علی افتاد مشکل ها.
شب بخیر. 22:30 دقیقه است. شنونده رادیو گفتگو هستید از تهران جام جم، استودیوی پخش این ایستگاه رادیویی صدای اندیشه ها و رواق تماشا رو گوش میکنید. ما امشب با شما دوستان عزیز داریم در مورد میراث معنوی ایران و ضرورت های ثبت جهانی و احیای رسوم و سنن با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر زهرا زارع، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، روی در واقع در استودیو میهمان من هستند و دوستان دیگری هم روی خط تلفن حتما به ما ملحق خواهند شد. در فراز نخست برنامه پرداختیم به برخی از میراث‌های ملموسی که ثبت شده، از آن زنده یاد استاد مؤذن‌زاده اردبیلی، ربنای جناب استاد محمد رضا شجریان، و مراسم افطار به عنوان مراسم ثبت شده در واقع یاد شد ازشون که جزو میراث ناملموس ایران قرار گرفتند و میخوایم بحث رو ادامه بدیم. خدمت شما عرض بکنم که ما در این برنامه و این مجال با سرکار خانم زارع بحثمون رو ادامه خواهیم داد. خانم دکتر زارع، خب ما وقتی یه مروری بکنیم آیین‌های ایرانی رو ویژه و خاصه در همین ماه مبارک رمضان، به نکته‌های قابل توجهی برخورد می‌کنیم. رسومی که شاید الان برای شهرنشینی چندان آشنا نباشند، چندان در واقع با اونها اخت نداشته باشیم و اخت نباشیم، اما نمیتونیم اونها رو فراموش بکنیم. من اگر بخوام حالا مثلا همین آیین‌هایی که در این ماه مبارک رمضان وجود داره اشاره بکنم، میتونم مثلا به مراسم سحرخوانی بپردازم. هنوز در برخی از روستاهای ما، این هنوزی که میگم مثلا من خودم حدودا مثلا 15 سال پیش رو دیدم از نزدیک، تجربه کردم که حالا اون موقع پیرمردان خوشالهانی هم بودند که در آبادی به راه میافتادند، حالا برخی فقط میخواندند، برخی ساز کوبه‌ای همراه داشتند، تبلی همراه داشتند، تبلچه‌ای همراه داشتند و می نواختند و مناجات خوانی می کردند. نمی دونم الان جایی هست یا نه، ولی طبیعتاً باید باشه و وجود داشته باشه. از این دست آیین‌ها هم ما میخوام بگم که کم نداریم.
بله، همینطوره.
و در واقع وجود دارند.
بله.
آیین‌هایی از این دست که همچنان هم ساری و جاری هستند.
بله.
اینها هم به نوعی در مجموعه میراث ما، میراث معنوی و ناملموس ما قرار میگیرن.
بله.
از این دست آیین‌ها اگر بخوایم اشاره بکنیم، به چه موارد دیگه میتونیم برسیم؟
بله، همینطور که شما میفرمایید، ما در واقع خرد آیین‌های بسیاری رو داریم که در واقع ماه رمضان و حالا از پیش از ماه رمضان ما در واقع اینها به یک نحوی گره خورده با در واقع هویت دینی ما و همچنان همطور که فرمودید در برخی از مناطق ایران ساری و جاری هستند. ببینید، ما در مباحث اجتماعی آیین‌های بزرگ رو تحت عنوان سوشال توتال فکت یا پدیده‌های تام اجتماعی در واقع ازشون یاد می‌کنیم که آیین‌های رمضانی یک چنین شکل و شمایلی دارند، یعنی یک مؤلفه های در واقع جدی دارند که یک خورده آیین‌هایی رو در این خودشون جا میدن. عرض کردم رمضان و نوروز که هر دو بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی ما ایرانیان هستند، از زمره در واقع این آیین‌ها هستند، از جمله اینکه اینها مراسم استقبالی دارند، اینکه مراسم پایانی دارند و المان‌های مختلف. در باب ماه مبارک رمضان شاید جالب باشه برای شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که یک سری در واقع آیین‌هایی هست که مشابه هست، مثل خانه تکانی یا حتی جدای از خانه تکانی هنوز هم در واقع در بعضی از مناطق ایران ممکنه این آیین‌ها باشند، جدای از در واقع اون تطهیر روحانی که قرار هست اتفاق بیفته، یک تطهیر جسمانی هم که مقدمه هست معمولا برای این اتفاق رخ میده، در کنار اون غبار زدودن از دل و بازگشت به اون خیشتن خیش، مساجد غباروبی میشن، پاکسازی میشن، خانه ها همینطور، حتی محله ها در واقع پیش از ماه مبارک رمضان جزء در واقع این مراسم استقبال هست که به نحوی آماده میشند و در تقریبا تمام نقاط ایران این آیین ها برگزار میشه. در شهرهای مختلف در واقع آیین های مختلفی رو داریم. یکی از اینها که خیلی پررنگ هم هست و تا همین اواخر هم در واقع نمونه های ازش مشهود هست، آیین کلوخ اندازون هست یا کلوخ اندازان هست، یا حالا در واقع فرهنگ های مختلف در مناطق مختلف جغرافیایی ممکنه که در واقع عنوانهاش تفاوت داشته باشه، اما این آیین در واقع مخصوصا در یزد خیلی به صورت جدی برگزار میشه. یزدی ها آخرین روز ماه مبارک رمضان رو به طبیعت میرن، بساط شادمانی به راه میاندازن، سفره های رنگین مهیا میکنن، غذاهایی که غذاهای مقوی هستن، چون میدونید یکی از المان های مهم هویت فرهنگی ما خوراک هست و خوراک نقش ویژه‌ای داره در مباحث فرهنگی ما. سفره‌هایی در واقع اونجا پهن میشه که در واقع خوراک‌های مقوی هست برای آماده سازی جسم برای ورود به ماه مبارک رمضان. آش شولی هست، حلوای برنج هست، شله زرد هست، اینا جز اون غذاهایی هست که طبخ میشه در این روز و مردم در واقع این آیین رو به شادی برگزار میکنند و خبر از آمدن یک ماه پر از شور و شادی میدن به هم دیگه. این مراسم در قزوین، در شیراز و در خیلی از نقاط دیگه ایران همچنان برگزار میشه. در قزوین اون رو گلخندانی میگن، در بردسیر کرمان سنگ اندازان میگن و عرض میکنم جلوه اون فرهنگ شادمانی هست که برگزار میشه. یا آیین های دیگری وجود داره، مناسک دیگری وجود داره، مثلا در شهر یزد چراغ ملا کاظم یکی از آیین هایی است که البته که یه قدری متاسفانه با آمدن تکنولوژی کم رنگ شده و شاید در بعضی از روستاها بتونیم ببینیمش، اما خب برای اینکه در ماه مبارک رمضان بایستی روزداران از وقت اذان صبح تا اذان مغرب از خوردن و آشامیدن امساک بکنن، در گذشته خب وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی وجود نداشت و مؤذنان وظیفه اطلاع رسانی اذان رو به عهده داشتند و در واقع این اطلاع رسانی به این ترتیب بود که یکی دو ساعت مانده به اذان صبح چراغی رو روی نقاط مرتفع و گلدسته مساجد روشن می‌کردند تا مردم با دیدن این نور در واقع از نزدیک شدن اذان مطلع بشن. و یکی از مشهورترین چراغ‌های یزد چراغ ملا کاظم خادم مسجد جامع کبیر یزد بوده که در حافظه تاریخی مردمان یزد این چراغ همچنان زنده و پابرجا هست. دید و بازدیدها یکی از در واقع المان‌های جدی هست در سنت دینی ما که در ماه رمضان به ویژه تاکید بسیاری بهش شده و میهمانی‌ها، افطاری دادن‌ها که در واقع یک مجالی هست، یک فرصتی هست برای همدلی هرچه بیشتر و اینکه در واقع یک خیشکاری جدی که می شود برای این آیین‌ها برشمرد، حس یکی بودن و یکی شدن یا به تعبیر دیگر انسجام اجتماعی است که این آیین‌ها به دنبال دارند و می تونن در واقع به تعمیق پیوند دینی و اجتماعی مردم منجر بشن. فکر میکنم تا همین اندازه کفایت بکنه. بحث خیلی متعول هست، اگر بخوام مثال بزنم آیین‌هایی مثلا کلید زنی رو داریم که اون هم بخشی از فرهنگ شادمانی هست که در استان کرمان برگزار میشه به این نفع که
عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. به این نفع که در واقع خانومی داخل یک سینی آینه و سرمدان و کلام الله مجید رو قرار میده و به درب منازل میره و هر کسی که در واقع این خانوم رو میبینه مقداری شیرینی، قند یا پول در واقع داخل سینی ایشون میندازه و ایشون رو حاجت روا میکنه، که همه اینها جزو در واقع اون عناصر و مؤلفه هایی هستند که عرض کردم فرهنگ شادمانی رو در آیین‌های رمضانی متجلی میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم. در مورد این بحث ها و در واقع نکته هایی که گفته شد ما صحبت خواهیم کرد. آقای رضوانفر هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای رضوانفر در واقع مدیریت پروژه ثبت چندین و چند اثر رو از آثار فرهنگی ناملموس ایران در یونسکو بر عهده داشتند. سلام میکنم به شما آقای رضوانفر، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید قربان.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکار محترم و مخاطبان گرامی، در خدمت شما.
متشکر و ممنونم. خانم دکتر زاره هم در استودیو با ما هستند و ما در فرازی که گذشت آقای رضوانفر مرور کردیم، برخی از خدمت شما عرض بکنم که آثار فرهنگیمون رو، حالا در واقع بگم فرهنگی که از اون در ماه مبارک رمضان جلوه هایش رو دیدیم، همچنان میبینیم یا در گذشته پررنگ بوده و وجود داشته. آقای رضوانفر، با توجه به تجربه حضرت عالی، من میخوام به این موضوع بپردازم که اصولاً ثبت جهانی و احیای رسوم چه ضرورتی داره؟ چرا این مسئله باید در دستور کار قرار بگیرش؟ خود شما اگر اشتباه نکنم، من قبلا هم با شما در مورد مثلا پروژه چوگان صحبت کردم و در واقع مسئولیت چوگان هم اگر اشتباه نکنم بر عهده خود شما بود، درست میگم؟
بله درست میفهمم.
بله خدمت شما هستیم، بفرمایید. این در واقع مسئله، این ضرورت ثبت چه چیزی هست و چگونه باید باش برخورد بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که توجه به میراث ناملموس یا میراث معنوی یا میراث غیر مادی که همه ترجمه اینتنجیبل کالچورال هریتیج، میراث فرهنگی غیر مادی، غیر مادی شاید واسه یه مخاطبا ملموس تر باشه تا کلمات دیگه. خدمت شما عرض کنم موقعی مطرح شد که مشکلاتی در سطح جهانی پیش اومده بود و یونسکو جلساتی رو با کارشناسان 198 کشور حدوداً برپا کرد که خود من تو چند تا از این نشستا حضور داشتم در یونسکو. سوال اصلی این بود که چرا جهان به خشونت داره کشیده میشه و چرا گروه های تندرو ایجاد شده، هم گروه های تندرو در ستیزه با دین و اعتقادات، گروه های لایک و خداگریز و از طرفی گروه های خشنی که اسلحه دست گرفتن و خشونت رو دارن ترویج میدن. یک زمانی که میراث غیر مادی یا ناملموس مطرح نشده بود، همه از میراث ناملموس تقریبا گریزان بودن، به خاطر اینکه این میراث معنوی و ناملموس تا حدودی شکل روستایی داشت و جهان به سمت مدرنیته میرفت و میخواست که هر چیزی که بوی قدیمی و روستا و سنتی میده رو کنار بذارن، به سمت تجدد و تکنولوژی های مدرن برن و به خاطر همین یه گرایش سنت ستیزی شکل گرفت تو دوره مدرنیته و تجدد، چون تجدد مقابل سنته. و خدمت شما عرض کنم که وقتی خشونت ها پیش اومد، یونسکو این سوال رو مطرح کرد که علت چیه. به علتی که توی جلسات کارشناسی ما در یونسکو رسیدیم، گفت مهمترینش این بود که جهان داره غربی میشه، جهان داره آمریکایی میشه، جهان داره، حالا نه که از غربی و آمریکایی یونسکو یا این به اصطلاح قالب کشورها نگران باشن، از این که احساس کردن که جهان داره بی هویت میشه، ملت ها، اقوام، گروه ها، حتی افراد. این بی هویتی که در اثر همگن شدن به یک شکل شدن و این یک شکل هم یک شکل تقریبا میگم آمریکایی، به خاطر اینکه خود اروپایی هم ترسیده بودن و منجر شده بود به این پوچگرایی و خشونت، لذا به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با این خشونت و از طرفی هم پوچگرایی چه راه حلی باید پیشنهاد داده بشه. به راه حلی که رسیدن برگشت به سنت ها، خورده فرهنگ ها، آیین ها، آداب و رسوم تو همون پنج حوزه‌ای که احتمالاً هم دکتر زارم توضیح دادن، تو پنج حوزه تقسیمش کردند و گفتن اینها رو ما تا حد ممکن باید که ارائه بدیم، زنده نگه داریم تا یک فکری به حال این در واقع بی‌هویتی و بی‌ریشگی صورت بگیره. به این سمت رفتن که اول یک بیانیه‌ای رو به اسم بیانیه شاهکارهای میراث معنوی یونسکو ثبت کرد و حدوداً نزدیک 90 خورده پرونده تو این میراث شفاهی یا بیانیه میراث شفاهی ثبت شد. بعد دیدن بیانیه است، بیانیه چون الزام نداره برای کشورها، یعنی کسی اگه اون فرهنگی هم که ثبت کرده نابود کرد یا بیتوجه بود مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، لذا سال 2003 تبدیل به کنوانسیون کردن. کنوانسیون لازم الاجراست، یعنی تمام کسانی که سالانه مبلغی رو پرداخت میکنن برای عضویت در کنوانسیون باید که به اجرا بذارن و داخل کشورم دبیرخونه شکل بگیره و مرکزی و وقف الهازا. یعنی در واقع در پاسخ به این سوال اول شما عرض کنم که خشونت ها و پوچگرایی و بی‌هویتی دیدن که جهان رو داره به هم میزنه، لذا چیزی که قبلا جهان ازش فراری بود، جهان میگم حتی خانواده، یعنی خانواده مثلا مادر، ما مادر رو مهمترین عنصر حفاظت از سنت و میراث معنوی میدونیم، ولی مادرها هم شروع میکردن تو روستاها با لهجه های سعی میکردن پایتختی، اینی که میگم همه جهان ها با لهجه پایتخت، زبان پایتخت، با لباس مردم شهری، یعنی لباس ها رو از تن بچه ها در میوردن، مرد ها به سمت کت شلوار و کراوات، نمیدونم بازی ها همه داشت میشد، گیم و غذاها میشد، ماکارونی و پیتزا و نمیدونم امثال هم. حتی یونسکو توجه کردید که جهانبینی و آرزوها و آمال بشر داره میشه یک شکل و آمریکایی، یعنی همه به این آرزو بودن که در فلان دانشگاه غربی درس بخونن، تعطیلاتشون رو توی جزایر مثلا هاوایی باشن، لباسشون لباس غربی، غذاشون غذای غربی، همه چی غیر خودی و بی هویت که منجر به خشونت ها شد. به همین دلیل به این سمت رفتن که بیان اینو الزام آور کنن و جهانیش کنن. حالا فایدهش هم اگه خواستید من راجع به همین مواردم یکی دوتا جمله اشاره خواهم کرد.
بفرمین، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که همطور که اشاره کردم میراث معنوی به سرعت مهم شد در مقابل میراث مادی، چون همونطوری که اشاره کردم میتونست جلو جلوی خیلی از بلایای جهانی رو شکل بگیره که کشورها کم کم به مزایاش آشنا شدن، یک رقابتی شکل گرفت. یعنی کشورها و اقوام و مللی که قبلا سعی می‌کردن روز به روز خودشون رو غربی و آمریکایی کنن، به عکس به این سمت رفتن که هرچه بیشتر و عناصر بیشتری رو ثبت کنن و در یک رقابتی ریشه‌های فرهنگی و سنتی خودشون رو به رخ بکشونن، نه در واقع گریز از سنت‌ها رو. بعد کنوانسیون ملزم کرد که هر کشوری که عضوه، اینم عرض کنم کنوانسیون میراث معنوی یا ناملموس تقریبا میشه گفت اولین کنوانسیونی که به سرعت کشورهای زیادی بهش پیوستن، به خاطر اینکه خشونت‌ها رو و این بی‌هویتی‌ها رو دیدن، از ترس سریع همه به این سمت رفتن که راه حلی پیدا کنن. کنوانسیون مجاب کرد که این کشورهایی که عضو هستن در داخل خودشون ستادی رو شکل بدن، مرکزی رو شکل بدن، غالبا هم البته به صورت NGO و غیر دولتی. منتها دولت‌ها ناظر هستن و دولت‌ها با یونسکو در ارتباطن. اینها مجاب شدن که برای خودشون فهرست‌های محلی تهیه کنن. فهرست کارکرد و فایدهش اینه: اولا متوجه میشیم که چه عناصری در خطره، یعنی تو این پنج حوزه زبان و نمیدونم هنرهای نمایشی، موسیقی، آیین‌ها، آداب و رسوم و دانش‌ها و فنون سنتی و هنرهای مربوط به صنایع دستی، کدوم‌ها به اصطلاح رها شده تره و در معرض خطره، بعد اینها در پراکندگیشون در کشور به چه صورته. یعنی ما متوجه بشیم که چه عناصری در چه نقطه از کشور در خطره، تا بتونیم اگه بودجه ریزی میکنیم بودجه هامون رو سوق بدیم با اون سمت، اگه نیروی انسانی تربیت میکنیم نیروهای محلی رو بگیریم و در واقع تو همون حوزه خودشون آموزش ببینن با شیوه های حفاظت، چون شیوه های حفاظت میراث ناملموس کاملا با میراث مادی متفاوته. اگه فرصت بود من اشاره میکنم و خدمت شما عرض کنم که یک شیوه حفاظتی شش مرحله‌ای یونسکو پیشنهاد داد. این که میگم یونسکو، نه اینکه دیگری برای ما تصمیم میگیره، در واقع ما خودمون نمایندگان جمع می شدیم و تو کشورهای مختلف، تو خود فرانسه، ژاپن، چین، خدمت شما عرض کنم یکی دو تا از این کشورهای آمریکای جنوبی جمع می شدیم و شیوه ها رو ترسیم می کردیم. چون حفاظت از میراث غیر مادی و معنوی تازه شکل می گرفت و خلاف مسیر سابق بود، یعنی سابقا سعی بر نابودی داشتن یا حداقل دوری داشتن، الان باید راجع به حفاظت ازش صحبت می‌کردن. و حفاظت از میراث مادی مثل بناها، مثل اشیا، خب راحته، یعنی بودجه می‌خواد، کارشناس می‌خواد، یه سری مواد و مصالح می‌خواد. تقریبا خیلی ساده‌تر اگه بحث بودجه رو ازش بیایم کنار، ولی میراث غیر مادی اصلا دولت‌ها نمیتونن حفاظت کنن، آنچنان مردم باید حفاظت کنن، لذا مردم باید آموزش ببینن و به همین دلیل مهمترین شیوه حفاظت از میراث غیر مادی ارتقای آگاهیه. اگه تو میراث مادی مهمترین شیوه حفاظت درآمد بودجه و نیروی انسانیه، در میراث معنوی مهمترین روش ارتقای آگاهی مردم، همین کاری که شما دارید انجام میدید الان تو رسانه ها. و خدمت شما عرض کنم مثلا توی میراث مادی گردشگری عنصر خوب و مثبته، ولی در میراث ناملموس گردشگری باید کنترل شه، چون گردشگر آسیب میزنه به آیین ها، آداب و رسوم. چطوری آسیب میزنه؟ به این صورت که گردشگر سفارش میده، یعنی مثلا میگم از یک آیین فقط قسمت موسیقیشو میاد حضور پیدا میکنه، اون قسمت دعاشو مثلا حضور پیدا نمیکنه. لذا کم کم مردم محلی هم میبینن که گردشگر از موسیقی خوششون میاد، اون بخشای دیگه از بین میره و به محاق کشیده میشه و به مرور همه آیین ها شبیه هم میشن، موسیقی نم حرکت بخش خوراکشه، اون بخشای کامل و یعنی یک مجموعه رو رده. یا مثلا صنایع دستی میخره گردشگر، میاد مثلا یه شیعی که رنگ برفز قرمزه میخره.
آیه رزوانفر همینجا ما بحث رو یه لحظه نگه داریم. ببینید خب در واقع شما مسیری رو دارین پیش روی ما باز میکنید که در واقع مهم قابل توجهه و باید به شکل دقیق ببینیمش که چه پیامدهایی داره، چه خدمت شما عرض بکنم که شرایطی رو برای ما ایجاد میکنه. اما آن چیزی که قابل توجه میتونه باشه توی این فراز اینه که خب این اهمیت که فوق‌العاده هم بالاست و فوق‌العاده هم زیاده، یه جاهای انگار که ما ندیدیمش. ما الان در شرایطی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اگر اشتباه نکنم 24 مورد رو داریم که در لیست خدمت شما عرض بکنم میراث فرهنگی ناملموس ایران در یونسکو به ثبت رسیده، در حالی که در واقع میبینیم که حالا رویدادهایی، فضاهایی، اشیایی، مکانهایی در این سیاهه لیست یونسکو وجود داره که شاید قدمتش حتی مثلا به 200 سال هم نرسه، ولی با اون روی کردی که شما ابتدا گفتین، اون نگاهی که وجود داشت به آمریکایی شدن جهان، کشورهای مختلف سعی کردن اقدام بکنن و در واقع این فرایند حالا با اون پروتکل هایی که یونسکو داره پیگیری شده و به ثبت رسیده. این فکر نمی کنید که در کشور ما یه مقداری ما از اون در واقع روندی که باید طی بکنیم عقبتر داریم حرکت میکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که ما الان جزء 10 کشور برتر در حوزه ثبت هستیم، یعنی از مثلا نزدیک 200 کشوری که عضو کنوانسیون هستن 190 خود، ما جزء 10 کشور برتر هستیم. این خودش نشون میده که خوب عمل کردیم به خاطر حتی دلایل مختلف. توی ایران الحمدلله الان هم رسانه ها فعالا نظارت دارن به دولت و حتی کنوانسیون ها رو من میبینم، خود اجلاس های یونسکو که هر سال برگزار میشه خبرنگارا منتظر کارشناسا نمیشنن، خودشون از طریق اینترنت حضور دارن، یعنی جلسه رو رصد میکنن، ایرادات و پیشرفت ها سریع زودتر از حتی خود وزارتخونه من میبینم اخبار میپیچه. هم رسانه ها هم گروه های مردمی انجو ها نمیدونم هیئت امنای مساجد، شوراهای روستاها، یعنی هر کی حوزه خودشو داره به طریقی رصد میکنه و همین باعث شده ایران جزء کشورهای بهتر باشه تو این حوزه. در ارتباط با اینکه شما فرمودید بعضیا 200 سال هم مثلا عمر ندارن، من یکی دو تا شرایط رو بگم. هر سال هم البته گفته میشه، ولی به خاطر اینکه مردم حساسن و براشون مهمه دوباره این سوال رو میپرسن که مثلا چرا فلان کشور همسایه این عنصر رو نداشته، جدید آورده، نمیدونم چه و چه، ولی ثبت کرد. یونسکو هم تکرار کردم برای اینکه هدف اصلیش مقابله با بی‌هویتی و این خشونت هاست، میگه عنصری که زنده است من ثبت میکنم، کاری ندارم به این که این عنصر کجا به وجود اومده یا مثلا تاریخش کجا بیشتره. میگه هر کشوری که الان چند نسل دارن این عنصر رو